بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر این که حجی که بر عهده میت واجبه، بنا باشد از بلد استیجار بشود، یا در بعضی از فروزش که خب مسلم بود و اونجایی که وصیت به حج بکند به طور مطلق یا به خصوص حج بلدی، و ثلث هم وافی به این معنا باشد. آیا مقصود از بلد اون بلد اقامه و استیطان میته، یا مقصود از بلد بلد الموت، یا مقصود از بلد بلد الاستطاعه، اونجایی که میت در اونجا مستطیع شده، عنوان استطاعت براش پیدا شده، مثل اینکه میت قبل الموت از بلد خودش سفری کرد برای تجارت به یک بلد دیگر و یا به کشور دیگر و در اونجا تجارتی کرد و همونجا مستطیع شد، که این ازش تعبیر به بلد الاستطاعه می شود. در این مسئله چهار قول و یا چند تاش قوله و یکیش احتمال. یک قول صاحب مدارک علیه رحمت تصریح می‌فرماید و بعد او رو نسبت می‌دهد به ابن ادریس و می‌فرماید ابن ادریس هم همین معنا را میگوید و دلیل ابن ادریس هم همین معنا را اقتضا دارد، و مرحوم سیدم در کتاب عروه همین قول را اختیار میکنند و او این است که ملاک بلد الموته، اون بلدی که موت درش واقع شد. لازمه این قول اینه که مثلا فی زمان ناهازا اگر مثلا کسی برای معالجه کسالتش و یا یک عمل جراحی فرزن به کشورهای خارجی مسافرت کنه و در اونجا موت برش پیش بیاید، روی این قول باید در باب حجش از اونجا یک کسی استیجار بشود، لأنه بلد الموت، ظاهر این بلد الموت یه همچین معنایی هست. این یک قول در مسئله. قول دوم که قول صاحب جواهر علیه الرحمه است این است که مراد از بلد همون بلد اقامه میت، نه اقامه یعنی 10 روز، اون شهری که درش اقامت داشته و اون شهری که درش متوطن بوده. بلد الاقامه و بلد الاستیطان، متوطن بوده در اونجا. این قول رو صاحب جواهر اختیار می کنند. قول سوم قولی است که صاحب جواهر این رو به صورت احتمال نقل می کنند، بلکه می فرمایند بعضی از عامه قائل به این قول شدند و اون این است که ما ملاک را بلد استطاعت قرار بدهیم. اونجایی که این صفت برای این میت پیدا شد، به عبارت دیگر اونجایی که میت تکلیف به حج گریبانش رو گرفت، چون به مجرد استطاعت وجوب حاصل می شود. هر جایی که میت مستطیع شده و تکلیف به وجوب حج گریبان میت رو اونجا گرفته، در مقام قضاء عن المیت و استیجار عن المیت، اونجا رو ما باید ملاک قرار بدهیم. قول چهارم که این به صورت احتمال در کلام مرحوم سید در عروه ذکر شده و سید می فرماید این احتمال قویی هم هست، ولو این که فتواشون همون قول صاحب مدارکه، اما این رو هم یک توصیف به قوتی مرحوم سید در بارش دارن و اون این است که ما ملاک را خصوص بلد استطاعت قرار ندهیم، بلکه تخییر قائل بشویم بین شهرهایی که این بعد الاستطاعه با اون شهرها سر و کار پیدا کرده. یعنی اگر بعد الاستطاعه به چند شهر مثلا به صورت تناوب مسافرت کرد، بیاییم بگیم که تخییر بین یکی از این شهرهاست. هر کدوم از اینهایی که بعد از توجه تکلیف به حج در اون شهرها رفت و آمد کرده و مسافرت کرده، بین این بلاد تخییر قائل بشویم. از هر کدام استنابه و استیجار بشود مانعی نداره. این 4 تا قول در مسئله. و اما ادله‌ای که در اینجا باید ملاحظه بشود، صاحب جواهر که ملاک را بلد الاقامه و بلد الاستیطان میداند، میفرماید که در نص و فتوا در نصوص و فتاوا اکثراً کلمه بلد به طور اطلاق ذکر شده، یعنی اضافه ای به چیزی نشده. مثلا گفتن الحج البلدی، یجب الحج من البلد. آیا این کلمه بلد به صورت اطلاق بدون اینکه اضافه به چیزی شده باشه چی به ذهن عرف میاد؟ عرف از کلمه البلد فی النص و الفتوا چه استفاده ای می کنه؟ ایشون می فرماید منساق از این البلده در نص و فتوا همون بلد اقامه میته، بلد استیطان میته، چون حج ارتباط به او داره و به عنوان او این حج انجام میگیره، ظاهر کلمه من البلد علا ما هو المتفاهم من عند العرف همون بلد اقامه و بلد استیطانه. وقت علاوه بر این در بعضی از روایات و همینطور در بعضی از فتاوا میبینیم اضافه به میت هم شده، من بلدهی گفته میشود. آیا بلد وقتی که اضافه به شخص میشه اضافه به میت میشه؟ یقضا حج المیت من بلدهی. این دیگه خیلی روشنه که مقصود از بلد مضاف به شخص یعنی بلد و اقامت، بلد و استیطانه. حالا در کدام روایت این معنا ذکر شده؟ در روایت موثقه عبدالله ابن بکیر که تعبیر اینه، حالا این تعبیرشو باید ملاحظه بکنیم. در این روایت اینجوریه، روایت دومه همون باب دوم از ابواب نیابت بود. عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصا بمالهی، که عرض کردیم دو تا احتمال درش هست، اوصا بمالهی فلحج یا اوصا بما لهو فلحج، اونشو حالا کار نداریم. فکان، عمده این عبارت فکان لا یبلغ ما یحج به، لا یبلغ من بلادهی، من بلادهی عرض می شود که بلد رو اضافه به رجل کرده، بلد و رجل ای ما یکونو مقیمن فی و متوطنن فی. منتها ممکنه تو ذهن شما بیاد که چرا تعبیر به جمع کرده، من بلادهی میگوید. این من بلادهی هم مؤید همین است که مسئله مربوط به موت نیست، برای اینکه در مسئله موت تعدد هیچ نمیتواند مطرح باشه. من بلادهی به نظر من از من بلدهی دلالتش قوی تره، برای اینکه من بلدهی یمکن ان یکون المراد بلد و موته، اما من بلادهی دیگه نمیتونیم بگیم من بلاد موته، موت که دیگه تعددی از نظر بلد نمیتواند داشته باشه. لذا خود این جمع آوردن این بیشتر مسئله رو روشن میکنه که مقصود عبارت از بلد الموت نیست، برای اینکه بلد الموت اصلا قابل تعدد و قابل تکثر نیست. لذا این ظهور داره از کریم از دو نظر. روایت سومشم ولو اینکه سندش درش مناقشه بود، روایت محمد ابن عبدالله قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عن، قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله. این دلالتش روشنتر از دلالت روایت قبلیه، منتها سندش محل اشکال و مناقشه بود. این وسعه مالو فمن منزله دیگه این رو نمیتونیم مرتبطش به بلد الموت و محل الموت قرار بدیم. لذا صاحب جواهر همین معنا رو اختیار میکند. اما قول دیگر که قول صاحب مدارک و ابن ادریس و مرحوم سید، مرحوم سید در عروه مثل اینکه کلام صاحب جواهر رو میخواد واضح البطلان فرض بکنه، میفرماید که اینایی که گفتن منساق از نص و فتوا عبارت از بلد الاقامه است هو کما ترا، یعنی این روشنه که این حرف باطلیه، در حالی که خیلی عکسش روشنه، منساق از نص و فتوا همون بلد الاقامه و بلد الاستیطانه. با یک کلمه کماترا ایشون میخوان جواب صاحب جواهر رو ذکر بکنن، در حالی که جدن این معنا خلاف انصافه. بله، حالا ببینیم که آیا بر بلد موت ما چه دلیلی میتونیم اقامه بکنیم. مرحوم سید تقریبا دو تا دلیل ذکر میکنه که البته یکیش رو به صورت اشعار و دیگری را به صورت استدلال. اونی رو که به صورت استدلال ذکر میفرماید عبارت از این معناست. میفرماید که بلد موت آخر مکانی است که کان المیت فیه مکلفن بالحج. اگر میت در عمل جراحی مثلا در آلمان فوت شد، آلمان آخر مکانی است که این میت کان مکلفن فیه بالحج. خب حالا که آخر مکانه، از همونجا باید حج شروع بشه، از همونجا باید استنابه و استیجار تحقق پیدا بکنه. این حرف از می شود حرف عجیب و غریبیه، اونم مثل سید قدس سر رو. این که شما میگید آخر مکانه، این رو یه قدری توضیح بدید. آیا مقصود این است که وقتی که این در بیمارستان مثلا آلمان هست یک روز قبل الفوتش، اونجا مکلف به چیه؟ مکلف به حج یا مکلف به حج از اونجاست؟ اونی که بحث اینه، درسته اونجا مکلف به حج، خب حالا کی مرده؟ فرض کنید که در ماه محرم مرده، 10 ماه دیگه ما به ذی‌حجه داریم. این آدمی که در ماه محرم در بیمارستان آلمان مثلا فوت شده، شما میگه همون وقت مکلف بوده به حج از اونجا. کی مکلف بوده به حج از اونجا؟ این مکلف بوده به اینکه 10 ماه دیگه که ذی‌حجه میاد، قبل از ذی‌حجه بره حج انجام بده. ما از کجا حج انجام بده؟ مخصوصا با این فاصله طولانی. شما میگید مکلف است به اینکه از اونجا حج انجام بده. این چنین تکلیفی رو نداره. و ثانیاً، حالا بر فرضم که ما به فرض غیر صحیح، به فرض غیر صحیح ما خودش رو مکلف ببینیم به حج از اونجا، چه دلیلی دلالت کرده بر اینکه بر ورثه‌ام از اونجا لزوم داره؟ خب اون مقداری که دلیل میگه، اگر دلیل نمیگفت که همون حج میقاتی کافی بود، برای اینکه الواجب و علی المیت انما هو حجت الاسلام، حجت الاسلام هم شروعش از میقاته. اصلا این بلاد و اینا هیچ نقشی در تحقق حجت الاسلام نداشت. اما خب حالا که دلیل میگه من البلد، ما چه دلیلی داریم که ما ملزم باشیم به این که از آلمان براش استیجار بکنیم؟ آیا ظهور دلیل این اقتضا رو داره؟ شما که به ظهور دلیل نمیخواید حالا تمسک بکنید، شما یه دلیل خارجی آوردید بر این مطلب. ولی روایت، حالا میگیم به یه روایتی هم مرحوم سید به صورت اشعار استدلال کرده، به روایت شما نمیخواید کاری داشته باشی. خب روایت همین اصل این مسئله رو گفته، فرزن یجب ان یکون الحج من البلد. شما میخواید این بلد رو بکشونید الی بلد الموت. ملذی یقتضی ذلک؟ کی این وسط آمده که این رو دلالت کرده باشه؟ چیزی که دلالت بر این بکنه که ما مثلا این با اینکه بلدش قمه، محل اقامه و استیطانش قمه، این یجب الحج من البلد رو از قم ببریم الی اون مثلا آلمان که درش موت تحقق پیدا کرده، او عبارت از چیه؟ یه وقت میخواهید بگید روایت ظهور در بلد موت داره، که خب حالا راجع به روایت بحث میکنیم. اما اگر از روایت ما صرف نظر کردیم، چی اقتضا داره و الزام میکند ما را به اینکه استنابه و استیجار؟ حتما باید از اون محلی که وقع فیه الموت و عرض له الموت تحقق پیدا بکنه. نه نه نه، شما گوش بده.
دلیل بر خلاف قاعده اومد گفت یجب الحج من البلد، یعنی میقات رو کنار گذاشت، به جای میقات بلد رو آورد. دلیل که نمیگه یجب علی الورثه ما کان یجب علی المیت به جمیع خصوصیاته، این که نمیگه دلیل. دلیل آمده ما رو از میقات کشونده به جانب ولد، بلد ظاهرش هم فرضاً بلد اقامه و استیطانه، ما به چه دلیل بیاییم این دلیل رو بکشونیم الی بلد الموت، الی بلد تحقق فیه الموت؟ اگر میخواید بگید دلیل ظهور داره حالا بحث میکنی، اما اگه فرض کردیم دلیل خودش ظهور در این معنا نداشت، حالا ما ملزم باشیم به این که اونی رو که بر او لازم بوده به جمیع خصوصیاته، بالاخره به جمیع خصوصیات که ما نمیتونیم بر ورثه الزام داشته باشیم. فرضاً اگر او مثلا از باب مثال شأنش این بوده که با هواپیما بره، درست استطاعت هواپیمام داشته، اما یجب علی الورثه با هواپیما برن، لانه کان واجبا علیه که با هواپیما مسافرت کنه، این حرفا که نیست. اون مقداری که دلیل میگوید زائد بر میقاته، اما این زائد رو ما منطبقش کنیم علی بلد الموت، هیچ چیزی دلالت بر این معنا نداره. لذا این استدلال مرحوم سید که البته عمده جوابش همون جواب اوله، لکن خواستیم بگیم با قطع نظر از جواب اول جواب ثانی هم داره. و اما دلیل دومشون که به صورت اشعار ذکر می کنند، اون روایت زکریا ابن آدمه. روایت زکریا ابن آدم روایت چهارمه، همین باب دوم بود که زکریا ابن آدم قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصا بحجتن ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال اما ما کان دون المیقات فلا بأس. در سؤال سائل اینجوری سؤال شده ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه، مثل این که تو ذهن سائل که زکریا ابن آدمه این بوده که اگر از بلد بخواهد حج تحقق پیدا بکنه، مقصود از بلد همون الذی مات فیه. چرا این عبارت رو میاره ایجوز ان یحج عن من غیر البلد الذی مات فیه؟ خب میخواست بگه من غیر البلد الذی توطن فیه، من غیر البلد الذی اقام فیه، اما میگه من غیر البلد الذی مات فیه. معلوم میشه تو ذهن زکریا ابن آدم این بوده که اگر مسئله بلد مطرح باشه، مقصود از بلد بلد الموته. امام هم در جواب کنده تقریر کرده ایشون رو، امام فرموده نه بلد ملاک نیست، ملاک میقاته، اما ما کان دون المیقات فلا بأسه. کنهو امام هم تقریر کردن زکریا ابن آدم رو بر این معنا که اگر ملاک بلد باشه، مقصود از بلد اون البلد الذی مات فیه. پس در حقیقت این روایت دلالت یا حداقل اشعار داره به اینکه مقصود از بلد همون بلد الموته. این رو مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید این روایت اشعار داره. اولا که این روایت از نظر سند ضعیف بود به واسطه سهل بن زیاد که در سند این روایت وارد شده و در بحث گذشته هم این مسئله ذکر شد. لذا اگر دلالت هم داشته باشد به جای اشعار، این نمیتواند حجت باشه برای خاطر ضعف سندش. و ثانیاً اگر ما از ضعف سند صرف نظر کردیم، آیا این مسئله تقریر در این روایت به نظر شما درسته یا نه؟ اگر امام برای بلد در این روایت اعتبار قائل می شد، می گفتیم چون در کلام سائل بلد بلد الموت و امام هم نفی نکردند، ظاهر همون بلد الموت یعنی تقریره. اما اگر امام اصلا مسئله بلد رو به طور کلی انکار کردند، فرمودند که اما ما کان دون المیقات فلا بأس به، یعنی بلد رو بگذار کنار، بلد اقامه رو کنار بگذار، اصلا صحبت بلد نیست، ملاک میقاته، اما ما کان دون المیقات فلا بأس به. آیا با اینکه امام در جواب اساس کلی بلد رو از بین میبره و مسئله بلد رو به طور کلی مورد انکار قرار میدهند، آیا ما میتونیم اینجا روی یک قضیه تعلیقیه تقریر درست بکنیم به صورت قضیه تعلیقیه که لو کان الملاک هو البلد کان المراد بالبلد بلد الموت، و چون ما از خارج استفاده کردیم که ملاک بلده، پس مراد حتما بلد الموت خواهد بود. آیا این تقریر درسته؟ ما میتونیم اینجوری ذکر بکنیم؟ این تقریر درست نیست. به عبارت روشن‌تر، ما اینجا مجبوریم یک مقایسه‌ای بکنیم. در روایت عبدالله ابن بکیر که داشت فکانه لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، اونم در کلام سائل اون کلمه بلاده ذکر شده بود. اونجا ما به تقریر استدلال می کردیم، اما اینجا استدلال نمی کنیم. با اینکه هر دو در کلام سائل ذکر شده، روایت عبدالله ابن بکیر من بلاده فی کلام سائله، روایت زکریا ابن آدم هم البلد الذی مات فیه فی کلام سائله، اما اونجا ما تقریرشو قبول داریم، اما اینجا تقریرشو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه در روایت ابن بکیر امام راوی رو تأیید کرد بر اینکه اگر ما ترک این میت یبلغ من بلاده، حتما باید من بلاده حج واقع بشه. تأیید کرد امام عبدالله ابن بکر رو. اما در روایت زکریا ابن آدم تقریر رو قبول نداریم، برای اینکه جواب امام اصلا نفیه اساس اون چیزیست که در ذهن زکریا ابن آدمه. در ذهن زکریا ابن آدم دو مطلب بود. یکی این که حج من البلد باشه، دوم این که مراد از بلد بلد الموته. امام اصل این که الحج من البلد رو به صورت کلی انکار کردند که در مقام اول مسئله مورد انکار واقع شد. این دیگه نوبت به تقریر در مقام دوم نمیرسه. عرض کردم مگر اینکه یه قضیه تعلیقیه درست بکنیم، بگیم امام اینجوری تقریر کرده که لو کان الواجب الحج من البلد کان المراد بالبلد بلد الموت. آیا یه همچه قضیه تعلیقیه ای رو شما میتونید تقریر امام رو در روایت زکریا ابن آدم براش درست بکنید؟ یا بعد از آنی که امام اساس مسئله رو انکار کردن و مسئله بلد رو به طور کلی کنار گذاشتن، فرمودن اما ما کانه دون المیقات فلا بأسه، اصلا مسئله بلد رو کنار بگذار، دیگه ما چجوری استفاده می کنیم که اگر واجب حج من البلد باشه مقصود از بلد بلد الموته؟ پس این تقریر با تقریر در روایت عبدالله ابن بکیر کاملا بینشون فرق می کنه. اون تقریر تقریر تثبیتیه و حکم چیزی را که در ذهن راوی بوده امام پذیرفتن، اما اینجا مسئله به این صورت نیست. لذا این روایت علاوه بر ضعف سندش از نظر دلالت هم نمی شود به این روایت استدلال کرد. حالا یه روایتی که این دیگه سید بهش استدلال نکرده و ما اون روزم خوندیم، آخرین روایت در همین باب دومه از ابواب نیابت بود. ابن ادریس در آخر سرائر عن عدت من اصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن یعنی علی ابن محمد علیه السلام ان رجلا مات في الطريق و اوصا به حجتن و ما بقیه فهو لک. سائل سؤال میکنه، فختلف اصحابنا فقال بعضهم یحج عنه من الوقت یعنی من المیقات فهو اوفر لشیء ان یبقا علیه، این برای اون کسی که ما بقیه حج به نفعش وصیت شده، خب اگر حج از میقات واقع بشه طبعا پول بیشتری باقی میمونه برای اون کسی که موسی له قرار گرفته. اما وقال بعضهم یحج عنه من حیث مات، این حالا سوال میکنه که تکلیف چیه؟ فقال ابوالحسن علیه السلام یحج عنه من حیث مات. این روایت خب یک ظهوری داره در اینکه یحج عنه من حیث مات، لکن احتمالی صاحب جواهر در این روایت می‌دهد، با اینکه در این نسخه وسائل که خب با دقت هم این نسخه ها تهیه شده عبارت اینه رجلا مات فی الطریق و اوصا به حجتن، ایشون می‌فرماید احتمال داره که به حجتهی باشه، به حجتن نباشه، به حجتهی باشه. اون وقت مقصود این است که این رجل در طریق حج بوده، مثلا از اینجا حرکت کرده رفته مدینه، اونجا مسخت مریض شده، آثار موت درش پیش آمده، اون وقت اوصا به حجتهی، یعنی گفته همین حج رو عرض می شود انجام بدید، یعنی همین حجی که من تا مدینهش رو به پای خودم آمدم در حقیقت این رو تکمیل کنید. اون وقت این معناش این است که یک نائبی از همون محلی که این موت برش پیش آمده از اونجا براش گرفته بشه، برای اینکه اوصا به حجتهی، این اصلا ظهور در این معنا داره، یعنی ما یه مقدار راهش اومدیم دیگه، موت به ما اجازه نداد که ما تکمیل بکنیم. در حقیقت اوصا به حجتهی یعنی به تکمیل حجه الذی مات فی طریقه. خب اگر روایت اینجوری باشه این دیگه باز به ما ارتباطی پیدا نمی کنه، برای اینکه این نحوه وصیت یک نحوه خاصیه و غیر از اون بحثیست که ما درش وارد هستیم و مسئله بلد الموت یا بلد الاقامت و الاستیطان رو ما مطرح می کنیم. لذا یه همچه احتمالی ایشون در این عبارت داده. حالا اگر پای این احتمال رو باز کنیم روایت دیگه به ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اما اگر این طوری که در وسائل نقل شده ان الرجل مات فی طریق و اوصا به حجتن، که دیگه اون وقت ظهورم نداره در اینکه طریق طریق الحج بوده، مات فی طریق و اوصا به حجتن، این دیگه اشعاری هم شاید نداشته باشه به اینکه طریق طریق الحج بوده، مگر اینکه کسی بیاد اینجوری ذکر بکنه بگه اگر طریق حج نبوده ذکرش در سؤال بلا فائده و بی اثر خواهد بود، برای اینکه طریق غیر حج اگر موتی براش پیش بیاد این چه خصوصیتی داره که در سؤال ذکر بشود. بالاخره اگر مات فی طریق طریق غیر حج باشه مخصوصا و اوصا به حجتن باشه، یعنی وصیت کرد به اینکه حجی برای او انجام بدن، وقت این روایت که میگه یو حج عنه من حیث و مات، این بهتر از اون روایت زکریا ابن آدمه، برای اینکه این یو حج عن من حیث و مات در کلام خود امام ذکر شده و دستوریست که خود امام علیه السلام صادر کردن، لیکن خب ظهور روایت در این معنا قوی نیست و علاوه سند روایت هم یک سند قابل اعتمادی نیست که ما بتونیم به این روایت استدلال بر بلد موت بکنیم. خود مرحوم سید و اینها هم به این روایت استدلال نکردند، در حالی که دلالتن شاید اقوای از روایت زکریا ابن آدم باشه. چی؟ نقص نیست. این اسمش نقص نیست. نه این نقص نیست. به حجتن و به حجتهی این نقص نیست. این یک کلمه مردده، مخصوصا در نوشته های قبلی که خیلی روی دندانه و اینها تکیه این نداشتن، یعنی کلمه مرددیه، نه اینکه امر دایره بین نقیصه و زیاده و اصالت عدم زیاده رو شما جاری بکنید. اجازه بدید این یه جمله رو هم بگیم، این وقت گذشت، این بحث رو تمام کن. و اما مسئله بلد استطاعت و که صاحب جواهر ازش تعبیر به بلد یسار میکنه و عرض کردیم به صورت احتمال و حتی نقل از بعض عامه مسئله رو مطرح میکنن، خب این ابتداعا اینجوری به ذهن میاد که استطاعت یعنی بلد استطاعت اون بلدیست که سار المیت و مکلفن فیه بالحج، لذا روی این که اولین جاییست که مکلف به حج شده اون وقت جای این احتمال پیش آمده که در مقام قضا هم ان بلد الاستطاعه استیجار بشود. لکن همون اشکال اولی که ما به مرحوم سید و به استدلال ایشون کردیم، گفتیم نه بابا اینها جنبه مقدمی داره و الا ملاک حالا اگر سفر کرد به هندوستان، در هندوستان یک تجارتی کرد، در همونجا هم مستطیع شد، حالا 7-8 ماه هم به وقت حج مونده، آیا الواجب و علا نفسهی خود میت در حال حیات چی بوده؟ برش واجب بوده که از هندوستان به قصد حج حرکت بکنه؟ چه چنین چیزی برش لزوم داشته؟ برا خودش هم این معنا لزوم نداشته، تا چه برسد به اینکه ما بر ورثه او بعد الموت بخواییم این حرف رو بزنیم که خیلی به ذهن انسانم بعید میاد. این چون 5 روز رفته هندوستان، اونجا یه تجارتی کرده، اونجا مستطیع شده، ولو اینکه بلا فاصله برگشته به محل اقامت و به محل استیطان و ماها هم در بلد اقامه خودش بوده، اما برای خاطر اون سفر 5 روزه و استطاعت در اون سفر حتما باید از هندوستان ما براش استیجار و استناب کنیم. اینها هیچ دخالت نداره، برای اینکه بر خودش هم واجب نیست، تا چه برسد به اینکه بر ورثه واجب باشه. و همینطور اون احتمالی رو که سید تقویت میکنه که بین شهرهای بعد الاستطاعه ما تخییر قائل بشویم، این شهرهای بعد الاستطاعه چه خصوصیتی داره که ما اونها رو ملاک قرار بدیم و بعدم بگیم چون ترجیح بعضی از این شهرها بر بعض دیگر نداره پس ما ناچار قائل به تخییر می شویم؟ نه، اونی که انصافاً به ذهن میاد هیچ دلیلی هم بر خلافش نداریم، بلکه در روایات هم دلیل بر وفقش داریم، مقصود از بلد همون بلد الاقامت و الاستیطان در مقابل این احتمالاتی که ذکر شد.